شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامها و درودهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسانی از فعالین جنبش دانشجویی، خبرنگار و روزنامه‌نگار و عضو حزب ملت ایران در تهران هستیم. جناب آقای محمد رضا کسانی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون در سراسر دنیا. امیدوارم که روز و روزگار خوبی رو داشته باشید.
جناب کسانی، با توجه به حرفه روزنامه نگاری و خبرنگاری شما، میخواستم محبت کنید در مورد اوضاع امروز ایران با توجه به تغییر و تبدیلاتی که انجام شده برای شنوندگان عزیز ما نظرات خودتون رو مطرح کنید.
بله، اوضاع امروز ایران بیشک یکی از بحرانی ترین لحظات تاریخی خودش رو میگذرونه. از زمانی که آقای احمدی نژاد در سازمان ملل صحبت کردند که انتظار می‌رفت که صحبت‌های خوبی رو ارائه بدن که متأسفانه صحبت ضعیف و غیر شفافی رو ارائه کردن، به اصطلاح شرایط و تغییرات در ایران به صورتی مشهود است که میتوان آن را در عرصه سیاست های داخلی و خارجی ایران مشاهده کرد. به عنوان مثال، سردرگمی تیم ایران در سازمان ملل و صحبت های ناشفافی که این تیم از خودش ارائه داد در سازمان ملل و مسائل مختلف باعث شده است که ایران مورد توجه کانون‌های بین‌المللی قرار بگیرد و متاسفانه پرونده اتمی ایران که میتوانست با دیپلماسی شفاف و یک دیپلماسی عادی راه منطقه خودش رو طی بکنه، احتمالاً برای ارائه شدن به سازمان شورای امنیت ملی ارجاع خواهد شد.
بله، و این تصمیم گیری سازمان ملل چه تأثیراتی در داخل ایران داشت؟ میشه اونم محبت کنید توضیح بدید؟
ببینید، ما به طور کلی داشتن انرژی اتمی رو حق مسلم خودمون میدونیم و این رو منکر این نیستیم که نباید انرژی اتمی داشت، اما دو مقوله اینجا برای ما قابل بررسی است. یکی برخورد یک کشور با کشورهای دیگر است که میگوید تو حق داری و تو حق نداری، که این به شدت برای ما به اصطلاح حائز اهمیت و پرسش آوره. دوم، با توجه به پروسه‌ای که پرونده طی کرده بود و به اصطلاح افراد پیشین سعی می‌کردن که با خریدن زمان و وقت در به اصطلاح مقیاس‌های بین‌المللی پرونده رو به صورت غیر اکتیو و غیر جنجالی پیش ببرن، ظاهراً گروه جدید مایل هستند که پرونده رو به صورت جنجالی به پیش ببرن و به اصطلاح در بعضی از مواضع شما حتی انتصابات و کارهایی رو در ایران میبینی که انجام شده در رابطه با اینکه قیچی این تندروی رو کنتر بکنه. حتی در نیروهای مسلح شما یک مقدار جابجایی رو میبینید و غیره. البته کابینه آقای احمدی نژاد از دو بود به نظر من قابل بررسی است. این یکی این که ایشون در رابطه با سیاست داخلی راه چندان درستی رو در پیش نگرفتن و با اتخاذ یک سری از افرادی که به عنوان منابع اطلاعاتی و امنیتی هستند در مصادر کار در شهرها به اصطلاح ایجاد واکنش کردن و مردم ناراضی هستند از این مسئله، و دوم در عرصه بین المللی که تقریبا مایل هستند که با جنجال بیشتری اون رو دنبال بکنن. البته شما باید این مسئله رو مد نظر داشته باشید که ایران لحاظ گزینه انتخاب‌های خوبی انجام داده. هند، پاکستان و چین کشورهای اثرگذار منطقه ما هستند که هم به انرژی اتمی دسترسی دارند و هم به خاطر موقعیت سوق‌الجیشی که لحاظ جغرافیایی دارند میتوانند متحدان خوبی برای با ایران باشند. اما ایران باید این نکته رو لحاظ بکنه که اونها به صدد به اصطلاح جذب بازارهای جهانی هستند و همچنین هند و چین که در اروپا و کشورهای امریکایی دارای بازارهایی هستند که مایل نیستند این بازارها رو از دست بدن. اما از طرف دیگر ایران به عنوان یک یار و به اصطلاح یک کشوری که دارای ژئوپلیتیک بسیار غنی هست و مهم، هندی ها و چینی ها اون رو مایل نیستند از دست بدن و به خاطر همین من فکر میکنم که در نهایت در شورای امنیت سازمان ملل روس، هند و چین و پاکستان به نفع ایران کنار برند.
بله آقای کسرانی، گروهی معتقدند خب در اون صورت اگر با توجه به اینکه در عراق هم همچین شرایطی پیش اومد و امریکا در واقع شورای امنیت رو دور زد، اون وقت چه نظری دارید؟
به نظر من امریکا در این مقطع این کار رو انجام نمیده. به خاطر اینکه ببینید موقعیت ایران با موقعیت عراق و موقعیت افغانستان بسیار متفاوت هست. امنیت در افغانستان این بود که اگر طرف در خانهش بود مثلا بمب و راکت رو سرش نریزه و کشته نشه، یا نیان مثلا طالبان در درون خانه ها به جستجو بپردازند. در عراق نیز استبدادی که برقرار شده بود شکل ماهیتیش با ایران متفاوت است. کما اینکه امریکا وقتی که به این دو کشور حمله کرد شما میبینید که دستاوردهایی رو که مورد نظرش بود به هیچ وجه به اون نرسید و حالا از دید بین المللی هم به زیر سوال رفت. خب رفتارهایی که لحاظ انسانی در گوانتانامو و بازداشتگاه‌های افغانستان انجام دادند نشان داده که در زیر پرده امریکا شعارهای عوام‌فریبانه بسیار بسیار وجود داره. امریکا به خاطر این دو زایمان ناقص و ابتری که انجام داده به نظر من نمیتواند زایمان سوم رو که اصلا شرایط و موقعیت جغرافیاییش فرق میکنه و مردمش فرق میکنن و کلن شرایط در اونجا به گونه دیگری این زایمان رو انجام نمیده، چون متعاقبا در ایران با مقاومت روبرو خواهد شد و تلفاتی که خواهد پرداخت بیشتر از تلفاتی خواهد بود که در عراق و افغانستان پرداخته است. امریکایی ها به نظر من به اون چیزی که فکر می کنند تحریم اقتصادی ایران هست که اون هم به قول معروف بر گرده ملت ایران فشار تحمیل میشه، نه بر گرده دولتیان، چون دولت مداران و دور مداران خب همیشه طبقاتی بودن برای خودشون که به نوعی زندگی کاستی رو داشتند، اما این همواره ملت ایران بوده است که تاوان سیاست‌های غلط سیاستمداران خود را داده است و در عرصه بین‌المللی مورد تاخت و تاز قرار گرفته است. در همین جهت امریکایی‌ها من فکر می‌کنم که بیشتر از این که می‌خوان پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ببرند، چیزی بیشتر از مثلا مسائل اقتصادی در پی نخواهد داشت. البته این مسائل رو که ما مطرح میکنیم صرفاً یک حدس و گمان است و خب امریکایی ها یا هر کس دیگری میتواند به قول معروف بی‌عقلی بکنه و بیاد و به یک باره به یک کشوری حمله بکنه. خب طبیعتاً عوارض سختی گریبان ملت ایران رو خواهد گرفت.
حالا من البته در یک گفتگوی دیگر با شما سر این بحثی که ما انرژی اتمی میخوایم برای جایگزینی انرژی های دیگر، خب ما از منابع انرژی بسیار خوبی در ایران داریم مثل آفتاب، باد، آب در بعضی جاها. در این مورد ایشالله با هم یک گفتگویی خواهیم کرد. در ایران مسئله انرژی اتمی تبدیل شده به یک مسئله ملی، طوری وانمود میکنند که این خیلی لازمه با توجه به شرایط اقلیمی ما در ایران که سرزمینی زلزله خیز و از وسایلی استفاده میکنیم که خیلی هم مطمئن نیست، کما اینکه در چرنوبیل هم نمونهش رو دیدیم. اما میخواستم ازتون تقاضا کنم که محبت کنیم بفرمایید که وضعیت و شرایط جوانان در ایران چطوره؟
وضعیت و شرایط جوانان در ایران کلن مثبت نیست. آمار فساد و فقر و فحشا بسیار بالاست. چشم‌اندازی که جوانان باید برای زندگی آینده خودشون در نظر داشته باشن به طور کلی وجود نداره و تقریبا جوانان دچار افسردگی و سرخوردگی هستن، کما اینکه حتی در قشر ممتاز جوانان مثل دانشجویان رتبه های بالا میبینید که آمار خودکشی به شدت بالاست و این جای این رو داره که دولت مردان به جای پرداختن به مسائل جنبی به مسائل زیستی و به مسائل رفاهی و آسایشی و سیاسی جوانان توجه بکنن.
آقای کسانی، میخواستم نظرتون رو درباره آیین نامه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سرپرستی و بی اختیاری قوه بفرمایید.
ببینید، اکنون من وضعیت بسیار بدی رو میبینم. نظامیان تمام قوا رو به اصطلاح در دست دارن و رئیس مجلس در کنار افراد نظامی در جلسات مختلفی دیده میشه و این نشان دهنده این هستش که نظامی ها به صورت خزنده مناطق رو در کنترل دارند و ایران هم چیزی در آینده شبیه به پاکستان خواهد شد. اما در مورد سوال شما که همه چیز رو در دست شورای تشخیص مصلحت نظام قرار داده اند، من بدین صورت سوال شما رو جواب میدم که مگر قبل از این نبوده است؟ ما در تمامی مواردی که در جامعه ما اتفاق افتاده است با چیزی به عنوان تشخیص مصلحت نظام برخورد داشته ایم و میبینیم که همواره رفتارهای نابجا و کارهای ناصحیحی رو که حکومت انجام داده و به عنوان تشخیص مصلحت نظام از اون یاد کرده، حتی در موارد اختلاس 123 میلیارد تومانی که روزنامه ها به اون اعتراض کردن، بعضی از آقایون صداشون در اومد که از این مسئله یاد نکنید چون به مصلحت نظام نیست.
بله، خیلی سپاسگزارم ازتون جناب آقای کسرانی. اگر مطلبی یا موضوعی هست که بخواید برای شنوندگان عزیز ما در میون بگذارید بفرمایید.
من نه صحبت به خصوصی ندارم، شب و روز شما رو به خیر میگم و امیدوارم که ایرانیان در سراسر دنیا کامیاب و شاد زندگی کنند.
خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون از حضورتون مجدداً در این گفتگو. براتون آرزوی تندرستی میکنم و برای همه هموطنان آرزوی ایرانی آباد و آزاد و مستقل و همه با هم در کنار هم با کمال صلح و صفا زندگی کنند. شب شما خوش.
شب شما خوش.
خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی و روزنامه نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره اوضاع امروز ایران و وضعیت جوانان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.